بینندگان ارجمند، امروز روز اول تیر ماه 1 سپتامبر است و من خیرمان بخوزاده با جمع همکارانم شما را به دیدن نشینوی برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. حالا توجه کنید به عنوان موضوع این برنامه. جزئیات نوی پرونده رئیس کلینیک سینا. دادگاه عالی گفت عبدالخلیل خالق زاده در قانون شکنی های سنگین گمان بر می شود. ارتشی پنجم در سیاره تهدید اشغال اوکراین در چند روز و ادعاهای دیگر. سبب های مشکلات ارتش روسیه در چیست؟ در یک ماه قریب 30% زیاد شد. افزایش نرخ گاز مایع در تاجیکستان مشکلی مونوپولیست است یا کشوری صادر کننده؟
360 بود. از 360 بود تازی نخست است. تا 5 40 خست، تا 5 80 خست است.
و یک خبر، دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کرد که امر بازداشت عبدالخلیل خالق زاده، بنیادگذار و مالک بیمارخانه معروف ابن سینا در دوشنبه صادر شده است و او به جنایت سخت متهم می شود. در نامه رسمی دادگاه عالی که امروز به دست رادیوی آزادی رسید آمده است، دادگاه ناحیه سینا روز 11 آگوست امر بازداشت عبدالخلیل خالق زاده را صادر کرد و دادستانی به ضد او بر پایه ماده 189 قسم 2 بند گ کدکس جنایی پرونده باز کرده است. یعنی عبدالخلیل خالق زاده با آن گمان بر می شود که گویا با گروهی از افراد با مصلحت پیشکی با برانگیختن کینه و عداوت ملی دینی و محلگرایی مشغول شده است. عبدالخلیل خالق زاده پیش از بازداشتش گفته بود که برای او نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. یوسف رحمان دادستان کل چند پیش خالق زاده را به آن متهم کرد که گویا در کتابش ملت تاجیک و نمایندگان محل ها را تحقیر کرده است. کتاب یادداشت های صاحبکار تاجیک با نام حوادث روزگار من ماه مارس امسال رونمایی شد. در آن خالق زاده از فضای صاحبکاری، فساد، سطح پستی فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، همچنان برداشت و تجربه اش را از همکاری با نمایندگان محل های گوناگون تاجیکستان بیان داشته است. افزایش نرخ مواد سوخت به خصوص گاز مایع در تاجیکستان در یک ماه اخیر مورد نگرانی راننده ها شده است. افزایش به حساب میانه 30% نرخ و همه نوع خدمت رسانی ها تاثیر میکند. در تاجیکستان ماشین ها نظر به بنزین از گاز مایع بیشتر استفاده میکنند و آن اساسا از روسیه و قزاقستان وارد میشود. تصویر وضع و قیمت ها در گزارش امیر سویفا علیشر ظریفی.
این دکان چند روز است گاز مایع ندارد. کمبود گاز در اینجا و جایهای دیگر و هم بالا رفتن نرخ آن رانندگان را نگران میکند.
360 بود. از 360 بود تازی نخست است. تا 5 40 خست، تا 5 80 خست گاز. وقتی نرخ خست ما دو پانکر از خود کیسه کارمان هم میبره که بنزین.
روزی اول سپتامبر در بعضی جایها گاز 6 سومانی و 10 درهم بود، در حالی که 3 هفته پیش 4 سومانی و 80 تا 5 سومانی و 50 درهم نرخ داشت. بنزین هم نظر به هفته گذشته گرانتر شده است. فروشندگان سبب چنین تغییرات را نمیدانند و به دستور رهبرانشان اشاره میکنند.
آقا جان همین نرخ شفا مقصد مایا کدگان همین خدمت چند که هسته هم نرخ من مردم دو دستیم که 5 و 80 گز را که 10 سم بنزین را که با خی سالیار که 10 سم را همون نرخ کمانده سم را دو دستیم که
نمایندگان خدمات زیرینحصاری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را موقتی نامیده بدون شرح بیشتر گفتند چون این روند به ارزش گاز وارداتی از قزاقستان بستگی دارد. بخش اعظمی گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان می آید. مقصد خالق، اقتصاددان قزاقی از وضع بازاری سوزشواری در کشورش آگاه است، تصدیق می کند که در قزاقستان نرخ گاز رو به بالا دارد.
حال حکومت قزاقستان در حقیقت نرخ گاز را بلند برداشته ایستاده‌اند. تا این دم گاز مایع در بازار داخلی با نرخ بعد از واقعه های ینوری فروخته می شد. حالا نرخ ها بالا رفتند. این تا اندازه به نرخ صادراتی نیز تاثیر می رساند. زیرا شرکت های قزاقستانی شکایت می کردند که نگاه داشتن نرخ تعیین شده گاز در بازار داخلی برایشون زیان آور است.
چندی از شرکت های صادرکننده مواد سوخت در تاجیکستان از جمله گازپروم نفت تاجیکستان و الاد از شرعی مسئله خودداری نمودند. بالا روی نرخ سوزشواری در تاجیکستان همیشه مایه نگرانی ساکنان بوده است. با گران شدن سوخت، راهگیرا و خوراکواری نیز قیمت خواهد شد. این شب روز نرخ بعضی محصولات از قبیل آرد و روغن کمی بالا رفته است. برخی بازارشناسان بر این نظرند که اگر افزایش ارزش سوزشواری ادامه یابد، آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق میگذارد. همزمان تاکید میکنند که برای حل این مشکلات باید بازار سوزشواری از مونوپولیا یا انحصار شرکت های علاهیده آزاد کرده شود. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان همیشه زیر مونوپولیا بودن بازار سوزشواری را رد کردند. هرچند برخی آگاهان بر اینند که زور این نهاد نه به همه شرکت های با نفوذ میرسد. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند. تاجیکستان با دلیل نداشتن امکانات کارکرد نفت، گاز و بنزین را از خارجه و اساساً از روسیه و قزاقستان میگیرد. با اطلاع رسمی در نیم سال اول سال روان با کشور بیش از 450 هزار تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
امالی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیروز امر داده است که از ماه اکتبر دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح آغاز شود. این فرمان درباره آغاز موسم تیرماهی دعوت به ارتش تاجیکستان است. خدمت در ارتش برای جوانان از 18 تا 27 ساله حتمی است، ولی شیوه دعوت به آن بسیار انتقاد می شود. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد که امر اخیر را از نظر گذرانید، حالا در استودیو همراهی ما است. میرزا نبی سلام، فرمان امساله آیا تفاوتی از فرمان‌های پیشینه دارد؟
بله خیرمان و سلام بینندگان گرامی، چندان تفاوتی از فرمانهای پیشینه دیده نمی شود و مثل هر سال رئیس جمهور امر داده است که سربازانی که دو سال گذشته در صف نیروهای مسلح به مثل ارتش ملی، نیروهای مرزبانی و دیگر جزو تامهای نهادهای قدرتی و انتظامی خدمت کردند جواب داده می شوند. آنگونه که می دانیم در دو سال گذشته جوانان در صف نیروهای مسلح تاجیکستان خدمت می کردند که از 18 تا 27 سال داشتند و باید تا ماه نوامبر به خانه برگردند. در تاجیکستان خدمت در صف ارتش حتمی است و هر جوانی که به سن 18 رسیده است باید دو سال خدمت نظامی را انجام بدهد، به شرطی که بیماری جدی و یا استثناهای دیگری نداشته باشد. استثناهای دیگر این است که اگر جوان پدر یا مادر یا خواهرش هنگام خدمت هلاک و یا معیوبی سخت شده باشد، از عهده‌داری خدمت آزاد می شود و کسی که پسر یگانه آیله و یا پسر خوانده است حق دارد به ارتش نرود. این است مثلا.
بله میرزا نبی، و یک مسئله، چرا جوانان تاجیک اختیاری به ارتش کمتر می روند و هر سال موسم های دعوت به صف نیروهای مسلح با بازداشت در کوچه ها و بازار و دانشگاه ها به همراه است؟
ببینید، مسئله همیشه بدرفتاری با سربازان نوامده یعنی نو عسکران در ارتش برمیگردد. هرچند مقامات میگن که تحقیر و لاتکوب در جزء تامهای نیروهای مسلح کم شده است، ولی ما درباره لاتکوب سرباز یا هلاک شدن یکی از آنها گزارش میگیریم. مثلا اولی ماه اوگوست گزارش داشتیم درباره مرگ ابوبکر حسینزاده 22 ساله که روز 4 اوگوست به طور شپناک در یک قسم نظامی ریاست نیروهای مرزبانی در ناحیه مسجا هلاک شد و یک همخدمت و یک فرمانده او با اتهام آسیب رسانیدن به سلامتی و رعایت نکردن قاعده های مناسبت در ارتش بازداشت شدند. و ماه ایون همین سال دو سرجنت سابق یک قسم نظامی را در کان بادام دستگیر کردند که در سر نه خدمت نوآمدشان کلمه یا حرفای کان بادام را نوشتند. خلاصه خیرمان، همه بحث و غوغا و مسئله ابلا و در تیرماه و بهار از مسئله بدرفتاری برمیخیزد. این است.
تشکر. تشکر میرزا نبی خالق‌زاد بود درباره فرمان نوی دعوت به خدمت در ارتش در تاجیکستان. کارشناسان ارتش روسیه پنجمین ارتش بزرگ دنیا به حساب می رود. یک و نیم سال پیش ولادیمیر پوتین پرزیدنت این کشور فرمان تجاوز به خاک اوکراین را صادر کرد و امید داشت که به گفتش در چند روز این کشور را تسلیم می کند. پیش بینی های پوتین باطل برآمد. چرا چنین شد؟ گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم اسکندر خواجه میرزاده تقدیم می کند.
ماهی فوریه سال 2022 زمانی که روسیه به خاک اوکراین تجاوز کرد، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین باور داشت که کیف در دوام 3 روز تسلیم می شود. گاری شمید پژوهشگر امریکن انترپرایز اینستیتیوت واقع در شهر واشنگتن می گوید از آن روز 18 ماه گذشته کرمل برای پیشبرد جنگ بیش از 60 میلیارد دلار مصرف نمود.
همه به سرمایه هایی که کرمل در ساحه نظامی تخصیص داده است اشاره نموده اصرار می‌ورزیدند که ما امکانات واقعی نظامی خواهیم داشت.
شورای استراتژی و امنیتی شورای اتلانتیکی یان جزینسکی برای نظر است که تجاوز اوکراین ابتدا همچون عملیاتی کوتاه مدت طرح ریزی شده بود ولی به یک نیزای طولانی مبدل شد.
حوزی روسیه در موقع دفاعی قرار دارد. متاسفانه با آنها وقتی کافی برای کندن خندق و تهیه میدانهای مینه فراهم آورده شد. ارتش روسیه قدرت مقیاسی جهانی نیست ولی به قدر کافی نیرومند است.
امروز در صفای ارتش روسیه نزدیک 1,000,000 نفر ایفای وظیفه می کند. به قول شمید، صرف نظر از سفربری نسبی به ارتش، تلفات بزرگ جانی باعث شده است که بعضی واحدهای روسیه به پیشبرد عملیات حربی قادر نیستند.
زمان با اشاره به امکانات عملیات زره‌پوش های روسیه آن را به طاغوت و یا نیروی بزرگ محو کننده شباهت می دادند. واقعیت نشان داد که به هماهنگی عملیات و کمک ضروری لوجستیکی و نیروهای هوایی این طاغوت دیگر وجود ندارد.
بژزینسکی میگوید نزاع با گرجستان در سال 2008 کمبودی های اخلاقی و ناکامی فرماندهان و ساختار ارتش روسیه را عیان نمود.
وضع نامید کننده بود و پوتین وعده داد که اون را اصلاح میکند. او برنامه 10-15 ساله مجهزگردانی ارتش را آغاز کرد.
مسکو نوسازی ارتش را شروع کرده اون را بیشتر مجهز و فشرده گرداند. نظامیان با ارتش شرطنامه بسته ساختار تکتیکی بتالیون های غربی معرفی شد.
متاسفانه بخشی اساسی پول نه برای بهبودی ارتش بلکه برای بهبودی وضع مالی جنرال ها و کارشریکان مصرف شد.
جنرال بازنشسته نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا فیلیپ بریدلو میگوید روسیه در جنگ اوکراین با کمبود نیروی جنگی مواجه بوده، مشکل تنها از حساب سفربری نیروهای تازه نفس حل نخواهد شد. بریدلوف که در سالهای 2013-2016 فرمانده والامقام پیمان ناتو بوده است می‌افزاید:
اگر فکر میکنید که مسئله روسیه حل است، شما خطا میکنید. امکانات این کشور هنوز هم بزرگ است. ولی برای پوتین جرأت زیادی لازم خواهد شد که سفربری به ارتش و دیگر اقدامهای ضروری را پیاده کند.
به قول کارشناسان تا حال عکس العمل اعضای گروه زرخریدان واگنر به مرگ پیشوای آنها یوگنی پریگوژین که در تشکیل آن پوتین را متهم میکنند معلوم نیست.
یک چای خانه در شهر استانبول ترکیه به مزاجان از تمام جهان خوراکهای تاجیکی پیشنهاد میکند. این چای خانه که تاجیکانه نام دارد با نقش و نگار ملی آرایش یافته است. همکاران ما سروین نذیرالله و شهلا عبدالله هم مهمان آن شدند.
پلاوی تاجیکی، شکراب و پروتوب، فطیر و کلچه ها و چای سبزی تاجیکی، این همه رو در یک گوشه شهر استانبول ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه این در چایخانه تاجیکانه آماده و پیشنهادی مشتریان می شود که آن را یک تاجیکی مقیم استانبول بنیاد کرده است.
باری اول وقتی که به این چایخانه آمدم به من همه چیز پسند آمد. اینجا همه خوراک ها بسیار بامزه است. الان خصوص قروتوب که من در تاجیکستان هم خورده بودم. من در یک ماه به اینجا 2-3 مرتبه می آیم. عادتاً کارم خیلی زیاد است اما کوشش می کنم که برای خوردن خوراک ملی مون حتما وقت یافته آیم. اینجا همه چی برایم پسند است. همه چیزهای ملی.
چایخانه تاجیکانه نه تنها خوراکهای ملی تاجیکی دارد بلکه آرایش تاجیکانه دارد که خود را لحظه در تاجیکستان احساس می کنید.
و شکل پوره این گزارش را بعد از همین برنامه در وبسایت رادیوی آزادی و هم در همین کانال آزادی ویدیو تماشا کنید. و ضمناً بینندگان عزیز برای پیدا کردن خبر و گزارش های بیشتر شما می توانید با فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادناکلاسنیک مراجعه کنید. خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه سید باو دیرو
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. صدات فارسی
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیزی رادیو آزادی، امروز 1 سپتامبر است و منظر انگیز نوروز شو خبرهای اخیر تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهاد شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کرد که امر بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده، بنیادگذار و مالک بیمارخانه معروف ابن سینا، در دوشنبه را صادر کرده است و او به جنایت سخت متهم می شود. در نامه رسمی دادگاه عالی که امروز به دست رادیو آزادی رسید آمده است، دادگاه نایه سینا روز 11 آگوست امر بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده را صادر کرد و دادستانی زیدی او بر پایه بند 189 کدکس جنایی پرونده باز کرده است. بر اساس این بند قانون، عبدالخلیل خالق‌زاده به آن گمان بر می شود که گویا با گروه از افراد با مسئلیت پیشکی به برانگیختن کینه و عداوت ملی، دینی و محلگرایی مشغول شده است. عبدالخلیل خالق‌زاده پیش از بازداشتش گفته بود که برای او نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. یوسف رحمان دادستان کل چند پیش خالق‌زاده را به آن متهم کرد که گویا در کتابش ملت تاجیک و نمایندگان محل‌ها را تحقیر کرده است. کتاب یادداشت‌های صاحب‌کاری تاجیک با نام حوادث روزگاری من مهم مرد امسال رونمایی شد. در آن خالق‌زاده از فضای صاحب‌کاری، فساد، سطح پست فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، همچنان برداشت و تجربه اش را از همکاری با نمایندگان محل‌های گوناگون بیان داشته است. رئیس جمهور تاجیکستان امومعلی رحمان کم شدن خواهشمندان برای تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان را یک مسئله نگران کننده خواند. امومعلی رحمان 1 سپتامبر در دانشگاه طبی ختلان در ناحیه دنغره گفت از 106,000 ختم کننده همگی 35,000 آنها به دانشگاه‌های عالی داخل شدند. اما پرزیدنت درباره سبب‌های به طور چشم‌نداز کم شدن خواهشمندان تحصیل در مکتب‌های عالی چیزی نگفت. کارشناسان از جمله متخصصان مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت سببی کم شدن داوطلبان را به قانون نوی خدمت در ارتش ربط می‌دهند، چون بر اساس این قانون ختم کننده های کافدرهای حربی دانشگاه های دیگر از خدمت در ارتش آزاد نیستند. امام‌علی رحمان در مراسم بخشیده به آغاز سال تحصیل همچنین از انتخاب کسب میان جوانان اظهار نگرانی کرد. بر اساس آماری که پرزیدنت گفت، امسال بیش از 40% داوطلبان خواهان تحصیل در رشته طب شدند. آقای رحمان به مسئولین دستور داد که ترتیب قبول داوطلبان را بخصوص در گروه های شرطنامه‌ای مورد بررسی قرار دهند. 1 سپتامبر در تاجیکستان سال نو تحصیل آغاز شد. امسال بیش از 2,200,000 نفر محصل درس را آغاز کردند. از اینها زیاد از 260,000 نفرشون باری نخست به مکتب رفتند. آرزوی گرجی، حزب حاکم گرجستان، گفت روند اعلام رأی به اعتمادی را نسبت پرزیدنت آن کشور سالومه زورابیشویلی شروع کرده است. چنین تصمیم بعدی سفری زورابیشویلی به اوروپا گرفته شد. در این باره رئیس حزب ایرکلی کوباخیدزه خبر داد. برای انجام روند رأی به اعتمادی حمایت 100 وکیل پارلمان ضرور است و به این دلیل بدون حمایت مخالفان اعلام به اعتمادی نتیجه آور نخواهد بود، گفت رئیس حزب. با گفته کوباخیدزه، زورابیشویلی کنستیتوسیا را رعایت نکرده است، زیرا پرزیدنت تنها در آن صورت حق دارد صلاحیت های حکومت را در سمت سیاست خارجی اجرا کند که اگر آن را با حکومت موافقه کرده باشد. در حکومت گرجستان پیشتر گفته بودند که سفری پرزیدنت را به آلمان، اوکراین، شویتسریا، لهستان، بلژیا، دانیا، بلغارستان، جمهوری چک و اسرائیل تصدیق نکردند. زورابیشویلی روز 31 آگوست در برلین با همتای آلمانی اش فرانک والتر شتاین مایر ملاقات کرد. امروز زورابیشویلی نیت ملاقات با رهبری شورای اروپا میشل رو دارد. در حکومت پرزیدنت گرجستان گفتند زورابیشویلی به اون خاطر با رهبری اروپایی ملاقات انجام میدهد که برای به گرجستان دادن مقام نامزد به عضویت اتحادیه اروپا حمایت جلب کند. برعکس این اظهارات دستگاه پرزیدنت، رهبری حزب آرزوی گرجی کوباخیدزه میگوید این سفر زیان‌آور است و میتواند مانع دریافت مقام نامزد به عضویت اتحادیه اروپا برای گرجستان شود. شرکت قزاقستانی کازمونایگاز به خرید تانکر یا کشتی‌های مخصوص برای انتقال دادن نفت شروع کرده است که توسط آن نفت را بیرون از حدود روسیه انتقال می‌دهند. عین زمان قزاقستان 80% نفتش را به اتحادیه اروپا و چین توسط لوله انتقال می‌دهد که از حدود روسیه می گذارد. برای انتقال دادن نفت توسط بحر کسپی، قزاقستان تاجیکستان در دو کشتی مخصوص خریده است که هر کدامی اقتدار انتقال 80 تن را دارند. برای انتقال دادن نفت توسط بحر سیاه خریداری دو کشتی دیگر مخصوص در نظر است، گفته است وزیر انرژی قزاقستان ایرلند اکینژلوف در صحبت با رسانه ها. و افزوده است قزاقستان تصمیم دارد تا آخر سال انتقال را توسط کسپی 5 برابر افزایش دهد و وابستگی اش را از روسیه کم کند. قزاقستان در مجموع صادرات نفت را به اتحاد اروپا در سال 2023 افزایش داده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نرخ گاز مایع در تاجیکستان طی 3 هفته اخیر پیهم بالا رفته، ارزش آن تا حدود 30% افزایش یافت. بعضی دکان‌ها چند روز است که گاز مایع ندارند. مقامات دلیل چنین تغییرات را در بازار سوزشواری به افزایش ارزش آن در کشور صادرکننده رد می‌دهند. بعضی بازارشناسان بر اینند که برای حل مشکل به تاجران باید سبکی داد و بازار از مونوپولیا یا انحصار شرکت‌های علیحده آزاد گردد. در این باره من علی شیرظریفی گزارش می‌دهم. کمبود گاز در بعضی نقطه‌های فروش سوزشواری و هم بالا رفتن نرخ آن رانندگان را نگران می‌کند. راننده دلشاد غالیبوف به رادیو آزادی گفت از حساب گران شدن نرخ سوزشواری حالا خرج های آنها نیز بیشتر شده است.
ای 320 بود، 360 بود، ای 360 بود تازه نخسته است. تو 5 40 خسته، تو 5 80 خسته است. وقتی که نرخ خسته بود فقیر از خود کیسه کارمان هم میبره که بنزین، گاز هم از چند طرف از خود اخی.
روزی اول سپتامبر در بعضی جای ها گاز 6 سومانی و 10 درهم بود، در حالی که 3 هفته پیش 4 سومانی و 80 تا 5 سومانی و 50 درهم نرخ داشت. بنزین هم نظر به هفته گذشته گران‌تر شده است. فروشندگان سبب چنین تغییرات را نمی‌دانند و به دستور رهبرانشان اشاره می‌کنند. فروشنده ایوب عبدالعزیزوف می‌گوید:
آقا جان، من نرخ شیفو مقصد مایا کدگان هم خدمت چندیک هستم، نرخ من مردم دو دستم که 5 80 گاز که 10 سم بنزین که پول خای سالارکه 10 سم هم نرخ کمانده سم اون را دو دستم که.
نمایندگان خدمات زیرین ایساری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را موقتی نامیده بدون شرحی بیشتر گفتند، چون این روند به ارزش گاز وارداتی از قزاقستان بستگی دارد. بخش اعظمی گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان می آید. مقصد خالق، اقتصاددان قزاق که از وضع بازار سوزشواری در کشورش آگاه است، تصدیق میکند که در قزاقستان نرخ گاز رو به بالا دارد. او روز 1 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
حالا حکومت قزاقستان در حقیقت نرخ گاز رو بلند برداشته ایستاده‌اند. تا این دم گاز مایع در بازار داخلی با نرخ بعد از واقعه های ینوری فروخته میشد. حالا نرخ ها بالا رفتند. این تا اندازه به نرخ صادراتی نیز تاثیر میرساند، زیرا شرکت های قزاقستانی شکایت میکردند که نگاه داشتن نرخ تعیین شده گاز در بازار داخلی برایشون زیان‌آور است. آنها برای نگاه داشتن کارمندان و معاش آنها منفعت دارند، نرخ را بردارند. آنها مجبورند نرخ گاز را بالا برند و این در تمام دنیا جریان دارد. این تمایل برای قزاقستان هم بیگانه نیست.
چندی از شرکت‌های صادرکننده مواد سوخت در تاجیکستان از جمله گازپروم نفت تاجیکستان و الات از شرح موضوع خودداری نمودند. بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان همیشه مایه نگرانی ساکنان بوده است. با گران شدن سوخت، راهگیرا و خوراکواری نیز قیمت خواهد شد. این شب روز نرخ بعضی محصولات از قبیل آرد و روغن کمی بالا رفته است. برخی بازارشناسان بر این نظرند که اگر افزایش ارزش سوزشواری ادامه یابد، آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق میگذارد. همزمان تاکید میکنند که برای حل این مشکلات باید بازار سوزشواری از مونوپولیا یا انحصار شرکت های علیحده آزاد کرده شود. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از روی مشاهده های ما و اکثر کارشناسان که منطقه را تحلیل میکنند، از همه نرخ گران سوزشواری نظر به کشورهای همسایه این در جمهوری تاجیکستان است. من فکر میکنم که باید که به تاجران و صاحبکارانی که به واسطه به واردات و خرید فروش محصولات نفتی سر و کار دارند امتیازها و آزادی ها داده شود، چون که 3-4 شرکت بانفوذ نیست، بلکه کمش 10-15 شرکت بانفوذ باشند که واردات و خرید فروش محصولات نفتی و همچنین گاز را برآورد مانند در این صورت رقابت رقابتی سالم می شود و شرکت ها مجبور می شوند که نرخ خود رو ارزان‌تر و دسترسی مزاجان پیشکش کنند. و در حالی که یک دو شرکت با نفوذ بازار سوزشواری رو ضبط میکند میگیرد، در این حالت البته که منافولیا میشود و نرخ سوزشواری بالا میرود.
در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان همیشه زیر مونوپولیا بودن بازار سوزشواری را رد کردند، هرچند برخی آگاهان بر اینند که زور این نهاد نه به همه شرکت های با نفوذ میرسد. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند. تاجیکستان با دلیل نداشتن امکانات کارکرد نفت، گاز و بنزین را از خارجه و اساساً از روسیه و قزاقستان میگیرد. با اطلاع رسمی در نیم سال اولی سال روان با کشور بیش از 450 هزار تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو استاده سلامت می کنم من استاده سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی
حکومت طالبان خبر داد که 7 قرارداد نو با ارزش 6 میلیارد و 500 میلیون دلار برای سرمایه گذاری در صنعت معدن امضا کرده است. اینها گران ارزش ترین قراردادهای صنعتی و تجارتی حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در 2 سال قبل است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. قراردادهای نو با شرکت های محلی امضا شده است که شریک شرکت های خارجی از جمله شرکت های ایرانی، چینی، ترکی و بریتانیایی هستند. قراردادهای طلای تخار، مس عینک لوگر، سرب و آهن در غور و هرات روز پنجشنبه 31 آگوست امضا شده است. شهاب الدین دلاور وزیر معادن و مواد سوخت حکومت طالبان در یک نشست خبری در این باره در کابل گفته است امضای این قراردادها افغانستان را به یک کشور صادراتی و صناعتی تبدیل می دهد. عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر طالبان در بیانیه گفته است این قراردادها هزارها جای کاری به وجود می آورد و وضع اقتصادی افغانستان را به طور چشم‌رس بهبود خواهد بخشید. اما در حالی که حکومت طالبان با تحریم ها روبرو است و تجارت بین المللی با آنها منع است و هیچ کشوری تاکنون حکومت آنها را به رسمیت نمی شناسد، در این وضعیت استخراج معدن‌های کوهی تا کجا می‌تواند موفق باشد؟ جواد نورانی یک کارشناس صنعت معدن در افغانستان به این باور است که آمار ارائه شده از سوی طالبان می‌تواند گمراه کننده باشد
و تا وقتی که اجرای این طرح‌ها آغاز نشده است و ممکن است سال‌ها طول بکشد، نمی توان در مورد ارزش اقتصادی آنها قضاوت کرد. او با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است طالبان می دانند که افغانستان کانهای زیادی دارد و این منبعها پولی نقد هستند، ولی تبدیل آنها به پولی نقد کاری ساده نخواهد بود. استخراج معدنها بسیار دشوار و پیچیده است و با مقررات، استراتژی و زیرساختها و نهادهای ویژه تخصصی نیاز دارد. حکومت طالبان از مدتها پیش تلاش کرده است شرکت‌های محلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری در صنعت کوهکاری افغانستان تشویق کند. این اقدام‌ها بخشی از تلاش‌های حکومت طالبان برای رشد اقتصادی افغانستان بوده است. حدود 80% بودجه حکومت پیشین افغانستان از کمک‌های خارجی تامین می‌شد. از زمان روی کار آمدن طالبان، قسم زیادی این کمک‌ها که خراجات خدمات عمومی مانند تندرستی، معارف، زیربناها، وزارتخانه‌ها و اداره‌های دولتی با آن تامین می‌شد، قطع شده است. طالبان چون حکومت پیشین امیدوار است با استفاده از معدن‌های کوهی افغانستان بخش از نیازهای مالی این کشور را تامین کند. گفته می شود که ولایت لوگر در شرق افغانستان صاحب کلانترین منبع مس در جهان می باشد. افغانستان از نظر داشتن طلا، سنگ‌های قیمتبها، آهن، مس و دیگر ذخیره‌های طبیعی یک کشور غنی شمرده می شود که ارزش این کانها 3 تریلیون دلار تخمین زده می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صدای خوشحالی و شناوری کودکان تمام گوشهای این ویلا را در شهر ساحلی اسکندریه مصر فرا گرفته است. سال دویم است که در این منزل پرحشمت برای استراحت مردم کمبیزاد رایگان و بی پول باز می شود. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سعید عادل و اهل آیلش برای مردم کمبیزاد 50 رخت خواب آماده کرده است. هر فرد می تواند 3 روز مهمانی آنها باشد. بیشای کرم: فکر قبول مهمانان سال گذشته در یک جمع آمدی آیلوی من پیدا شد. با اشاره به گرانی نرخ استراحت در لب بحر تصمیم گرفتیم که یتیمان و مردم کم بیزاد را در این منزل تابستانه من به پول پذیرایی نماییم. همین طریق سال گذشته 50 کس را قبول کردیم. پدر سعید عادل که مؤلف این پیشنهاد بود چند ماه پیش درگذشت. فرزندان به یاد پدر این تشبث او را ادامه می دهند. فریال یوسف مهمان:
من از دوستان خبر یافته با اهل آیله امون به اینجا آمدم. ما را به پول خوش پذیرایی کردند. جای امون خیلی خوب است. شناوری میکنیم و هم فوتبال بازی و امکان دیگر مشغولیت ها را هم داریم.
صاحب منزل میگوید در قبول مهمانان هیچ محدودیتی نیست، هرچند که نوبت اول به یتیمان و آیله های کمبیزاد داده میشود. سعید عادل صاحب منزل:
تشبث
با کدام گروه خاص محدود نمی شود. وقتی کس می آید ما نمی دانیم که او کیست و از کجا آمده است، نصرانی است و یا مسلمان. ما فقط از کارت هویتش و سبب های امنیتی نسخه می گیریم. عادل می افزاید که بعضی مهمانان برای ثابت نمودن وضع ناگوار مالیشان از نام سازمان های غیر دولتی نامه می آرند. او امید دارد که شمار بیشتری افرادی دارا کار از دستشان می آمده را برای خوشبخت نمودن دیگران و به ویژه مردمی کم درآمد دریغ نخواهند داشت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
یک چایخانه در شهر استانبول ترکیه به میزوجان از تمام جهان خوراکای ملی تاجیکی پیشنهاد میکند. این چایخانه که تاجیکانه نام دارد با نقش و نگاری ملی تاجیکی آرایش یافته است و در آن موسیقی تاجیکی صدا میدهد. حالا این چایخانه به یک مکان دیداربینی و تناول خوراکای ملی برای تاجیکان مقیم ترکیه و مهمانان خارجی تبدیل شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. پلاوی تاجیکی، شکراب و قروتوب، فطیر و کلچه‌ها و چای سبزی تاجیکی. این همه را در یک گوشه شهر استانبول ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه این در چایخانه تاجیکانه آماده و پیشنهاد مشتریان میشود که آن را یک تاجیکی مقیم استانبول بنیاد کرده است. هرگاه اهدیه سبزای و دانشجوی تاجیک در ترکیه رو خماری خوراکای تاجیکی گیرد به اینجا می آید. زیرا به گفته همصحبتی ما اینجا تمام خوراکای پسندیده‌اش رو پیدا کرده می تواند. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت:
باری اول وقتی که به این چایخانه آمدم به من همه چیز پسند آمد. اینجا همه خوراکا بسیار بامزه است. علل خصوص قروتوب که من در تاجیکستان هم خورده بودم. من در یک ماه به اینجا دو سه مرتبه میویم. عادتا کارم خیلی زیاد است اما کوشش میکنم که برای خوردن خوراکی ملیمون حتما وقت یافته آیم. اینجا همه چی برایم پسند است. همه چیزهای ملی.
چایخانه تاجیکانه نه تنها خوراکای ملی تاجیکی دارد بلکه آرایش تاجیکانه دارد که خود را لحظه در تاجیکستان احساس میکند. مثل اهدیه هر تاجیکی که به استانبول میرود به این مکان میوید. نقش و نگاری ملی و موسیقی تاجیکی از ویژگی های دیگر این چایخانه است که مشتریان را بیشتر جلب میکند. روزیه حیدرова که از ازبکستان به ترکیه آمده است برای چشیدن خوراکای ملی به این مکان آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما امروز به فلوریا می رفتیم. آنجا اتفاقا با یک نفر از سمرقند بخوردیم. آنها به ما اینجا را مشوره دادند. ما شوربا فرمایش دادیم. بسیار بامزه بود. از سرآشپز مینت‌دارم. من امروز خودم را در ازبکستان تصور کردم.
در چایخانه تاجیکانه نزدیک 20 نفر کار میکنند که اکثرا تاجیکند. چایخانه روزانه تقریبا به 300 نفر خدمت میرساند. سیراج‌الدین دو سال است در این چایخانه پیش خدمت است. میگوید اگر نصف مشتریان چایخانه تاجیکان باشند نصف دیگر خارجیانی هستند که به استانبول میوند. سیراج‌الدین نعیم‌زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
شورتر مهمانای از خارج از فرانسه از روسیه از اوکراین بیشتر میبینند.
چایخانه ملی تاجیکانه در شهر استانبول ترکیه جای جشن و مرکه ها هم گشته است. تبریز سیراج‌الدین میگوید گاهی عیدهای ملی و گاهی دیگر جشن های دولتی اینجا برپا می شوند.
حتی می شود که آدم ها می خواهند زادروزی خود را گذارند. حتی شده است که توی گذارندن در اینجا.
این چایخانه دو سال پیش زمانی در خود را برای میزاجانش باز کرد که شهر استانبول ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان و چین مکان کار و تجارت تاجیکان شده است. مالکانش میگند هدف از بنیادی آن فراهم کردن مکان است که هموطنان آنجا با هم دیدار بینند و در فضای تاجیکانه طعام‌های ملی تناول کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در یک رید در بازارهای شهری کراسنویارسک به 18 مهاجر برای حاضر شدن به کمیسریت حربی دعوتنامه سپردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پلیس روسیه می‌گوید این مهاجران شناسنامه روسی داشته درباره مکان زیست خود به کمیسریت‌های حربی خبر ندادند. در بین آنها تاجیکان هم هستند. در عکس‌هایی که وزارت کارهای داخلی روسیه روز 1 سپتامبر نشر کرده است، شناسنامه تاجیکی نیز دیده می‌شود. وزارت در خبرنامه گفته است عملیات با هدف رعایت قانون‌های مهاجرت گذرانده شده. مامورین پلیس و کارمندان کمیسریت حربی سندهای بیش از 200 مهاجر را تفتیش و 147 نفری آنها را با خود بردند. همچنین پلیس روس علیه 3 مهاجر برای سرکشی از قید حربی سند یا پروتکل ترتیب داده است. عملیات ضد مهاجران مخصوصا آنهایی که شناسنامه روسی دارند در بازارهای کلان کراسنویارسک و هم گوشه های دیگری روسیه ادامه دارد. مقامات این کشور میگویند هدف از این رایدها مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و آشکار کردن آن شهروندان روسیه است که قید حربی ندارند. اما حامیان حقوق بر اینند که هدف اصلی سفر برای مجبور گروهی مهاجران به جنگ اوکراین است. برخی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه گفتند مرحله نوی عملیات از 14 آوگوست سر شده است. ماه روان پلیس روسیه در شهر پرم، چلیابینسک، نیژنی نوگورود، سیرلوف و بلگراد رید گذرانده به صدها مهاجری که هنوز خود را در قید حربی نگذاشته بودند دعوت نامه دادند. از جمله در یک رید دو روزه در سن پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر را برای سفربری به ارتش نامنویس کرد. آنها مهاجران بودند که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. مقامات این منطقه سفربری مهاجران دارای شهروندی روسیه را به کمیسریت‌های حربی از وظیفه‌های نوی خود نامیده است. در ولایت کراسنودار در پی یک رید گسترده 540 خارجی را بازداشت کرده به خدمات مهاجرت بردند. کاربران رادیوی آزادی با فرستادن نوار گفتند صبح 25 آوگوست ماموران میلیسه آنها را از خواب بیدار کرده به شعبه پلیس بردند. به نقل یکی از مصاحبان ما در پی تفتیش آنهایی را که شناسنامه روسی داشتند در قید حرب گذاشتند. رید و تفتیش اخیر مقامات روس ظاهراً کار و زندگی مهاجران تاجیک را که با تلاش زیاد شهروندی روسیه را گرفته بودند مشکل کرده است. این گروه مهاجران حالا از آن هراس دارند که به جنگ برده می شوند. وکیلان روس اخیراً طرح قانونی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن شهروندی خارجیانی که خود را در قید حربی نگذاشته از موبیلیزاسیه یا سفربری به خدمت سرکشی میکنند بیکار کرده میشود. مؤلفان این طرح خواستند بعد بیکار کردن شهروندی چنین مهاجران از شهروندی محروم و از روسیه خارج کرده شوند. در روسیه ده ها هزار جوان تاجیک زندگی میکنند که صاحب دو شهروندی هستند و اجرای قانونهای روسیه برای آنها نیز حتمی است.
میهمان میزبانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالقزاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحب کاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالقزاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سالهای 90 شیب و فرازی های صاحب کاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. ما ضمن صحبت از عبدالخالق خالقزاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگار من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگار من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دونستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب. درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدی این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف و عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و در آن جوان مسلمانان که وهابی گفته شدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگردد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله راستی که جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتابتان همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن، اینها گناهگار هستند. و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است. برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در راهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همینطور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسیه حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروهی دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و استیلوی عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گپ ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که استیلوی عرب در ما نیست، استیلوی روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمون را خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم به امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمانتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال در کسوس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظ‌تر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم، چیزیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشاگران برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های و فروپاشی شوروی تئاتر را شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست نداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در آنجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در کشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاترها تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان‌ها تظاهرگرها پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با چی صحنه چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم اسپکتکل ببینم چون که من حقیقت خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم باری بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش آداب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبای مکتب میانش آورد در همون قطار عقب شیناندون و خیلی دادوهای میکردن و با هم صحبت میکردن و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی میشود خشین میشود، خیلی متیش میشود که او از کاری خودش ناراضی میشود، از این که میفهمد که با مادر خودش ازدواج کرد بفکرم ناراضی میشود و چشماشو کور میکند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه میبازید، من تنهایم تنها، داد میزد، یعنی که فغان میکرد، گریه میکرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت بود دوغ زد و با بالون یکم گفت چراغ درگیرون. وقتی چراغ درگیروندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، اون خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که درگیرید چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه‌ها که نمی‌دونن سی به هفت شی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و وای برامونه گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندا هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخونیم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش‌های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، این اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سو معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا این یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سو داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دوباره در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است، آیا به خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.